و شنیدن برنامه ارغنون که ردیف نوازی در موسیقی ایرانی رو در این برنامه مطرح میکنن. مدت این برنامه هم 38 دقیقه است. از شما دعوت میکنم همراه باشید با این برنامه.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه‌ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولاناست، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان خوب، محترم و فرهیخته رادیو گفتگو. در برنامه ارغنون هستید. من وحید طارمی هستم. حضرت حافظ میگن مرید پیر مغانم، زمن مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. همونطور که وعده کرده بودیم در هفته گذشته، مباحثی که مطرح شد حول محور ریشه های اصلی موسیقی ایرانی، موسیقی کلاسیک ایرانی، که در رابطه با تکنوازی و دونوازی حرف زدیم، گپ و گفت داشتیم و خب لامحاله و گریزناپذیر است که راجع به ریشه های موسیقی ایرانی حرف بزنیم و در رابطه با ردیف گپ نزنیم. بحثمون در رابطه با ردیف مخفول ماند. همان عزیزانی رو که هفته پیش افتخار میزبانیشون رو داشتیم، در این هفته نیز همین روال هست و افتخار میزبانیشون رو داریم و محبت کردند و دعوت ما رو قبول کردند. سرکار خانم نگار بوبان، جناب آقای تینوش بهرامی و جناب آقای افشین معصومی، نام هایی که انقدر گوشاشنا هستند برای اهالی موسیقی. من هفته گذشته به معرفی جزئی تر نپرداختم، اما اگر که مخاطب جدی جامعه موسیقی نیستید و ما رو میشنوید، استحضار داشته باشید که سرکار خانم نگار بوبان نامی بسیار گوشاشنا در حوزه نوازندگی عود، جناب آقای تینوش بهرامی همینطور از نوازندگان خوب تار و جناب آقای افشین معصومی هم از نوازندگان خوب تار و چند سالی است در ساحت و قامت ناشر. خانم بوبان سلام عرض می‌کنم.
سلام، شبتون بخیر مجدد.
شب شما هم بخیر، خیلی ممنون که تشریف آوردید.
ممنونم از شما.
اوضاع خوبه این روزا؟ کلاً واقعا.
به قول یکی از دوستان میگه در حد مجاز و مقدور.
در حد مجاز و مقدور. پروژه های در دست انتشار.
خبای تارمی، من دوست داشتم چون تجربه اجرا در چند شب اودو داشتم یه تشکر غیر مستقیم بکنم، اینجا غیر مستقیم البته چون آقای معصومی اون ورده شستم
میزانسن خطی نیست.
چون یه موقعی به نظر میاد، من از دید خودم میگم، یه موقعی ممکنه به نظر بیاد که مثلا فرض بفرمایید من خودم دلم میخواسته کنسرتی بدم ولی حوصله نداشتم برم شرایط رو فراهم کنم، بعد مثلا آقای معصومی چون چند شب بود و برگزار میکردن، خب من مجالی دیدم که برم اونجا مطلبمو اجرا کنم، یا مثلا میخواستم سی دی منتشر کنم یا توان مالیش رو یا حوصله کارهای اداریش رو غیره، هرچی. اینجوری نیست. من فکر میکنم یک کاری که چند شبها میتونه بکنه و کرده حتما در بخش خیلی زیادی از رویدادهای این چندین ماه، نمیدونم الان در مجموع چند ماه شده،
تقریبا دو سال شده، از تیر ماه 96 شروع کردیم تا الان که 10 دورم برگزار کردیم.
خیلی میتونسته به نظر من، حداقل از دید من، در خود تولید کننده موسیقی، نه به عنوان تولید کننده منظورم مولده، انگیزه ایجاد کنه برای کار. یعنی اگر که مثلا من بدانم که میخوام یه برنامه یه ربعه 20 دقیقه‌ای یه جا اجرا بکنم، کاری که من کردم برای اون چند شب این بود که برای اون برنامه موسیقی تولید کردم، نه اینکه یه چیزی رو از قبل داشتم یا مثلا حالا اینو کجا بزنم یا کجا ضبط بکنم. برای اون کار نشستم فکر کردم مطلب تولید کردم. البته این از اون کارهاییه که خب ما همه ما دلمون میخواست که انگیزه های اجتماعی، نهادهای مختلف برامون انجام بدن، خیلی اندک بوده یا شاید هم اصلا نبوده، همیشه مجبور شدیم که خیلی خودانگیخته کار بکنیم. این تشکر غیر مستقیمی که گفتم از این جهت بود که برگزاری چند شبها ممکنه از دید ایشون انگیزه ثبت و ضبط و این حرفا داشته باشه، ولی یه کار خیلی مهمی که میتونسته کرده باشه، من از بقیه دوستان نپرسیدم هیچ وقت، ولی از دید من حداقل این بوده که نقشی رو که باید نهادهای تولید کننده انگیزه برای اهالی موسیقی ایفا میکردن، یه مقداری شعال هرچند کم تونسته که به عهده بگیره. از این بابت گفتم تشکر غیر مستقیم.
من سپاسگزارم.
خواهشم، منتظر بودم شما هم یه جواب بدین. که خانم بان مستقیم بگونه مقدمه و مؤخره وارد ادامه بحث قبلی بشیم که دوباره وقت کم نیر. ردیف یه بحث ناقصی ازش رو هفته گذشته مطرح کردیم که جمع نشد. در واقع این که راجب کارکرد ردیف داشتیم گپ می‌زدیم و گفتگو می‌کردیم و راجب این که اساساً در مواجهه با این پدیده هنرجو چه کاری باید بکنه و معلم چه کاری باید بکنه و به طریق اولا مخاطب باهاش چطوری باید برخورد کنه، مخاطب در چه مرحله‌ای ازش میرسه، که یه جمله کوتاهی هم اول برنامه فرمودید.
اگه اجازه بدیم من اول یه چشمانداز قبلی دوست دارم بگم. خاش. و اون این که ما اگه نگاه کنیم به تاریخ ثبت شده موسیقی خودمون، تا اونجا اگه از الان بریم به عقب، همجوری که بریم عقبتر، از یه زمانی به قبل خب هیچ ضبط صوتی وجود نداره، هیچ خاطره صوتی هم به ما نرسیده طبیعتاً، و اون زمان زمان قاجاره، یعنی ما از قاجار به این طرف هست که نمونه های صوتی شکسته بسته از لوله های مومی فونوگراف بگیرین تا برسه به صفحه و اینا داریم که میدونیم این موسیقی چجوری صدا میداده کم بیش. پیش از اون خب نداریم نمونه صوتی طبیعتا، نوشته هایی داریم، رسالات خطی داریم، تصویرهایی داریم و غیره، یا خاطره های گنگی شاید داریم که بعدن در موسیقی های دیگه تکرار شد. این چیزی که از موسیقی قاجار به این طرف به دست ما رسیده در مرکز ایران، یعنی موسیقی نواحی رو صحبت نمی کنیم، که به عنوان موسیقی دستگاهی الان میشناسیمش، از طریق چند تا استاد رسیده خب طبیعتا و شاگردان اونا اینا رو منتقل کردن، و به نظر میاد انگار یه جویی از این که بعدن دیگران رو تغذیه کرده و اونا هم نسل بعدی رو به بعدی رو، همش سرش میرسه به خاندان فراهانی و مهمترینشون به لحاظ تاثیرگذاری رو نسل‌های بعد میرزا عبدالله. اینی که ما هی میشنویم ردیف میرزا عبدالله، ردیف میرزا عبدالله مهمه، هم بچه ها باید ردیف میرزا عبدالله بزنن و غیره، تا ندونیم پشت سر ماجرا چه خبره به نظرم درست سر جای خودش نمیشینه. یعنی ردیف میرزا عبدالله به عنوان یک نمونه نقل شفاهی شده ای که دیگران یاد دادن و یاد گرفتن و بعد اولین نفری که به نوت غربی یادداشتش کرد باعث شد شرایط فراهم بشه که دیگران هم بتونن بدون اینکه دسترسی مستقیم داشته باشن از اون نوت یه مقدار بزنن، حفظ کنن و غیره، اینا همش به شخص میرزا عبدالله برمیگشت. و الان هم که ما داریم اونو میزنیم و تدریس میکنیم، به نظر من باید یادمون باشه که این یک نمونه هست از آنچه که از این طریق به دست ما رسیده. فرض کنید ما به هر دلیلی تاریخ ادبیاتمون رو از دست میدادیم و فقط یک دیوان اشعار یه جوری به دست ما میرسید، مثلا اون دیوان اشعار فرض کنید مال نظامی می بود یا مال حافظ می بود، یکی از اینها با. اگه فقط همین یه دونه به دستمون میرسید، آیا میتونستیم فکر کنیم که زبان فارسی فقط همینه و دیگر نیست، غیر از این نیست؟ الان به نظرمون یه ذره این حرف خنده‌دار میاد، چون اون تنوعی که از اونها داریم و خوشبختانه ما یکی از معدود زمینه‌هایی که در طول تاریخ ایران از دست ندادیم، سررشتش گم نشده حداقل تا همین اواخر، ادبیات فارسی شعر و نثر. این مقایسه رو از این جهت گفتم که اگر ما بدونیم با چی طرفیم، به عنوان یک دیوان اشعار از یک شاعر فرضمون اینه که خیلی درخشان الان به دستمون رسیده و حالا این سوال برامون پیش میاد که خب این چی هست، چی کارش باید بکنیم. اگر من بخوام شعر بگم، برم اون یه دونه دیوان اشعار رو بخونم، حفظ کنم و بیام دوباره هی اونو بخونم، شعر منه آیا؟ آیا من به شعر گفتن میرسم؟ آیا قراره که من در تولید موسیقیم خودم شعر بگم، یا همیشه فقط باز تولید اون دیوان اشعاری رو بکنم که تنها دیوان انگار به نظر میاد، تنها دیوان؟ البته ردیفای دیگه هم به دستمون رسیده ها، من چون ردیف میرزا عبدالله شایع ترینه، بله. نگفتم رایج ترین، مخصوصا شایع. کلمه شایع انتخاب کردم، شایع ترینه این چیزو دارم میگم، وگرنه ردیف مثلا میرزا حسین قلی، ردیف دوامی، کریمی، اینها هم هست. من فکر میکنم که اون محتوا رو، حالا از دید خودم دارم از اینجا به بعد صحبت میکنم، اون محتوا رو به عنوان یک نمونه از آنچه که در تفکر برخورد دستگاه مانند با موسیقی، یعنی ما یه فکری داریم که میگه که من میتونم چیزی، هویتی به اسم دستگاه داشته باشم که اون دستگاه یه چرخه از مایه های مختلف، یه جایی به اسم، یه چیزی به عنوان درآمد هست، بعد یه چیز دیگه اسم دیگه ای داره، میچرخه و آخر سر به همون جایی که شروع کرده در این نوع موسیقی فرود میاد. به این مدل تفکر نسبت به اون محتوای موسیقی میگفتیم میگیم دستگاه در این حداکثر 200 سال اخیر. و حالا اون یک نمونه، ردیف میرزا عبدالله یک نمونه از این فکر دستگاهیه. آیا نمونه های دیگه ای رو داریم که بتونیم باش مقایسه کنیم؟ اجرای آزادتری از این دستگاه ها چجوری، کجا بوده؟ هست، هست واقعا. و من فکر می‌کنم اگر اینجوری بهش نگاه بکنیم یه کمی دیدمون بازتره، به جای اینکه فقط اون دیوان اشعار رو عیناً کلمه به کلمه حفظ کنیم و باز بخونیم. من طولانی حرف نزدم، مطمئنم آقای بهرامی میخوان روی این.
من فقط یه چیزی رو به قول شما ستاره بزنم بیام پایینت صد صفحه، این که ردیف میرزا عبدالله به روایت نورعلی خان برومند رو در واقع ما ردیف مستندمون قرار دادیم. یک چیزهایی دارم میشنوم مبنی بر این که یک ردیفی که به روایت اسماعیل قهرمانی است که پیش از نورعلی خان بوده و نورعلی خان بخشهای زیادی از ردیف رو از ایشون یاد گرفته وجود داره، که تفاوتهای جدی هم داره. تفاوتهای جدی یعنی این که حتی گوشه های دیگری وجود داره درش که اینجا و اونها ثبت، یعنی ضبط شده است، یعنی صوتش وجود داره. این رو هم اگر دیتایی راجبش دارین آقای بهرام بفرمایید.
توضیحی بدم که اسامی که ما میشنویم بالای، یعنی در به عنوان پیشوند ردیف ها یا پسوندشون، در واقع ردیف میرزا عبدالله، ردیف منتظم، ردیف کریمی، ردیف دوامی، اینها همچنین که خانم بابا فرمودن، اینا مجموعه موسیقی ایرانی است و متا اینها خودشون یک نکته جالبی رو نشوندن، یا همین ردیفی که آقای قهرمانی زدن، این یک نکته جالبی رو نشون میده و اون عملا اصالت روایت هستش در موسیقی ایرانی. یعنی ما این باب رو داریم که در موسیقی ما باید روایت به وجود بیاد از ردیف، و این روایت ها ارزشمندن و مانند یک رساله هستن، و اینکه ما یک دونه از این روایت ها رو بخوایم مرجع عمومی موسیقی ایرانی قرار بدیم، به نظر من همین چاله ایست که الان درش قرار داریم. یعنی که روایت آقای برومند رو مثلا ما به عنوان یک ردیف رسمی و موسیقی رسمی مملکت انتخاب کردیم و هر کدوم از این ردیف ها رو اگر انتخاب میکردیم من فکر میکنم که این مشکل برای ما به وجود میومد و نکته یا راه گریز از این ماجرا به نظر من همین هست که ما بیایم موسیقی ایرانی رو به عنوان یک کل نگاه بکنیم و اختلافاتی که در روایت ها وجود داره رو یا توضیح بدیم یا تجزیه تحلیل بکنیم و یا اینکه انقدر بهش واقعا وسواس نشون ندیم، به دلیل اینکه بله در یک روایتی ممکنه یک سری گوشه ها کمتر باشه، در یک روایتی بیشتر باشه. ببینید وقتی اینا رو مقایسه میکنیم میبینیم خیلی از اینها شاید شکل خلاصه شده یکی دیگه از ردیف ها باشن یا جمله بندی هایی که مثلا استاد فکر میکرده خب اینجاش لازم نیست، تو میتونی از اینجا بری به اونجا. اما این که ما بیایم یک شکل به اصطلاح منجمد شده از این رو بگیم این یک روایت عمومی است و همه باید این رو به عنوان موسیقی ایرانی یاد بگیرن، این به نظر من مشکلی است که ما امروز داریم. یعنی به دلیلی روایت آقای بر دلیل تاریخی روایت آقای برومند به عنوان اصل قرار گرفته و ما همین الان میتونیم خیلی راحت نگاه بکنیم، مثلا فرض بفرمایید که در درآمد مثلا گوشه رهاب در دستگاه شور، اصلا این گوشه در تمام ردیف های دیگه به اسم درآمد سوم شور معروفه و اصلا ردیفشون گوشه رهاب نداره به معنی واقعی، ولی همه به اون میگن رهاب و همه اونو به عنوان رهاب میشناسن. نتیجه اخلاقی چیست؟ ما رهاب رو فراموش میکنیم اصلا. چرا؟ نه اینکه اون ردیف اشتباهه، منظورم که اون یک روایته، اون یک نمونه است، اما وقتی به عنوان اصل پذیرفته بشه دیگه خاصیت رهاب رو ما عملا فراموش میکنیم. به فرض این رو من مثال زدم، یا برعکس خیلی چیزهای دیگه هستش که ایشون نوع دیگری آورده. خیلی نمونه ها داریم، مثلا
خیلی بله نمونه زیاد تو ردیف موسا خان انقدر ما ابو عطا داریم که مثلا تو ردیف موسا
خب بله ببینید موسا خان یک نگاه دیگری داره بوده. بله یک نگاه دیگری داره و بیشتر بله اون که اون آموزشی نیست. اون ردیف رو باید کسی توضیح بده، یعنی ایشون مثلا 4 تا درآمد مختلف یا از یه گوشه مختلف 4 نوعش آوردن، بعد بعدش هم 4 تا فرود آورده. 4 تا فرود پشت سر هم چه معنی میده؟ معنیش اینه که تو میتونی اینا رو انتخاب کنی، با اینها به اصطلاح جورشون بکنی. خیلی از این اتفاقا هست که اینها متاسفانه به دلیل اینکه ما نگاهمون خیلی منجمد شده به ردیف و یک روایت رو به عنوان اینکه خب دیگه خیالمون راحته، این یادش میگیریم، 25 سفر رو یادش میگیریم و کار تمام است. این رو ما اومدیم درس گرفتیم به عنوان مجموعه موسیقی ایرانی، اون وقت میایم یه مرزی هم تعیین میکنیم، میگیم که هر چی خارج از این غیر از ردیفه، هر چی به این نزدیکه ردیفه، در حالی که اصلا من اینطوری نمیبینم. من تا اونجایی که یادم از اساتیدم که به هر حال آدمایی بودن که توی این شیوه سنتی زندگی کردن و بزرگ شدن، اینا در مورد موسیقی ایرانی به عنوان یک کل همیشه صحبت میکردن، میگفتن شور ده. این که دستگاه شوره نمیدونم رو وقتی میخواستم مشق بدن، مشق اسمش مشق بود ده. مشق متفاوت بود، میگن خب حالا این ردیف الکبر خانه، این ردیف میرزا حسین قلی اون رو درس میدادن، اما منظورشون اصلا خودشون هم اینطور نبود، یعنی ساز زدن خودشون با ردیف زدنشون من همیشه میدونم که متفاوته.
انتظار داشتن شما از اونا بتونی خودتون یه شور بزنی،
اصلا همچین انتظاری بود، یعنی میگفتن که شما باید بتونید اینها رو به اصطلاح بفهمید و بزنید و نمونه های مختلف رو دوست داشتن، نوازنده های دیگر رو دوست داشتن، شیوه های دیگر رو دوست داشتن. من یادم استادم خب خدا رحمتشون کنه 40 سالشون شاگرد الکرخان شهنوزی بود، ولی مثلا در رابطه با لطف الله مجد که صحبت میکرد اصلا یه جوری صحبت میکرد که انگار عطر از دهانش پخش میشد وقتی که در به وجد میومد، وقتی در مورد لطف الله مجد صحبت میکرد، در حالی که هیچ ارتباطی نداره کسی که مثلا 40 سال شاگرد شهنوزی بوده یه همچین صحبتی بکنه. امروز ما اینطوری برخورد نمیکنیم، امروز ما بیشتر سبکی نگاه میکنیم به ماجرا. یعنی مثلا من پیرو این سبکم یا علاقمند به این سبکم، دیگه نه صدادهی، نه سونوریته، نه مطالب، هیچ چیز دیگه سبک دیگه رو قبول ندارم. و این مرزبندی ها به هر حال یک اتفاق تاریخی افتاده که اینها به وجود میاد که اگه لازم باشه میتونیم در موردش صحبت کنیم.
توی آقای معصومی جامعه در واقع کوچیک مخاطب هدف موسیقی که داریم راجع بهش حرف میزنیم، چقدر صحه گذاشتن به همین سبکی که آقای بهرامی بهش اشاره کردن میتونه توسط ناشر صورت بگیره؟ یعنی یه اشاره هم توی برنامه دیگه که با شما بودیم من کردم به این که مثلا شیوه آواز خواندن طی سالهای گذشته یک شیوه به عنوان شیوه معیار و مطرح در واقع توسط تمام رسانه ها منظورم فقط رادیو تلویزیون نیست که او هم اصلا بی تأثیر نبوده، مطرح شد و فریز شد و هر کی که از اون معیار قدری فاصله می گرفت اون دیگه آواز خوبی به گوش نمی رسید. در حالت نوازندگی هم دست کم تو جامعه موسیقی همین اتفاق یادم در دوره افتاد، یعنی این که همین آقای بهرامی که اشاره کردن مثلا اونقدری که و حالا این رو چون حکمت شاگردی دارم میتونم اسم ببرم، اونقدری که مدل نوازندگی آقا علیزاده مطرح بود، مدل نوازندگی لطف‌الله مجد حتی مطرح نبود که از یک نسل قبل بود، یعنی یک مدل دیگری، چقدر ناشرها تونستند کمک بکنن به از بین بردن یک سری ناشرهایی که حالا قبل شما بودن، منظورم شما به عنوان نماینده آره شما نفع به عنوان نماینده ناشرها چقدر تونستن واقعا صحه بذارن بر این، در واقع بخوام بر این ایجاد سلیقه شنیداری توی این شیوه های مختلف.
اصلا بزرگتون که ناشرینی که تا حالا بودند و هستند متاسفانه جای تاسف داره، من خودم جز اونا میدونم البته، که به خاطر این که صرفا ناشر بودن، یعنی این که فقط یک مطلبی یک محتوایی دستشون میرسیده و اینو نشر میدادن و میشه گفتش که بیشترین سهم بیزنسی قضیه بوده. نمیشه اینو انتظار داشت که توی سلیقه تونستن دخیل باشن و هیچ وقت هم همچین کاری نکردن. ما یکی از فقدانایی که داریم این که ما کسانی که دارن کار میکنن صرفا ناشرن و تهیه کننده نیستن. تهیه کننده توی محتوا در حقیقت دخیله و چون که بازار رو از این ور میشناسه و چون که میخواد مخاطب رو در حقیقت دنبال خودش بکشونه، سعی میکنه که به هنرمند در حقیقت خط و مش بده یا بخواد از فیلترهایی بخواد اینا رو عبور بده که بتونه محتوایی بسازه. این قسمت توی بحث ناشر و تهیه کننده کاملا خالی و مجهوله و بهش پرداخته نشده. من فکر میکنم که میتونه خیلی دخیل باشه به شرط این که ناشر ما تهیه کننده باشه و خودش از یک علمی، از یک دانشی، از یک شناختی در حقیقت از اون حوزه‌ای که داره توش فعالیت میکنه داشته باشه که بتونه در حقیقت از فیلترهایی بتونه از محتوا رو در حقیقت بسنجه که چقدر میتونه برای جامعه مفید باشه، چقدر ترویجش بده و یا اصلا ترویج نده. اینو من فکر میکنم اینو نداریم یه جورایی یا اگرم داریم خیلی کمه یا شاید نسل جدید و نوپاییه در حقیقت. حالا مثلا توی بچه هایی که ما داریم میبینیم هم ناشی تهیه کنندن که خودشون هم از حوزه موسیقی مطلع هستن در حقیقت خیلی کمن، عمدتاً کسانی هستن که از این حوزه اطلاعی ندارن. برای همین وقتی اطلاعی ندارن فقط به بیزینس قضیه فکر میکنن و این باعث میشه که هر خوراکی، هر محتوایی در حقیقت ممکنه که رواج پیدا بکنه و نتیجهش یک سردرگمیه. این هم میتونه یکی از اون فاکتورهای جلسه قبلمون باشه که صحبت میکردیم که مخاطبمون سردرگمه. یکی از فاکتورهاش میتونه این باشه که خوراک بد هم تولید شده و خوراک بد هم نشر پیدا کرده و این وسط کسی نبوده اینو فیلترش کنه.
بسیار عالی.
به نظرم میاد یه چیز دیگه ای در این موضوعی که شما گفتین دخیله، در این که یک نمونه به عنوان الگو قرار داده میشه و اون خارج از دنیای موسیقی اتفاقا به نظر من، یعنی یه موضوع فرهنگیه که از به نظرم میاد از چیزای ایدئولوژیک میاد، یک تفکر ایدئولوژیک زیر ساخت ذهن خیلی ها رو فراهم کرده برای اینکه فکر کنن یک چیز حقه و بقیه باطلن. یعنی اگر که من فکر کنم مثلا فرض کنید استاد حسین علیزاده از همه بهتره، دیگه بقیه خب میرن تو سایه. به محض اینکه تفکر این که تنوع رو نمیتونم بپذیرم بیاد، ناگزیر میشم از انتخاب
یکتاگرایی میکنم.
یعنی اون یکتاگرایی به نظرم
فرهنگی،
یک چارچوب ذهنیه که از جای دیگه میاد. اون چارچوب اول میره سر جای ذهن میشینه، بعد میگه خب حالا من پس تکثر رو قبول ندارم. تنوع منظورم نسبی‌گرایی نیست، یعنی این که من میتونم یه باقی داشته باشم پر از گلای مختلف و هر کدومشون به نوع خودشون زیبا باشن، نه اینکه خار رو بیارم کنار گل بشونم. یا انواع اقسام درخت ها در طبیعت هست، چرا فقط مثلا یه دونه سرو خوبه، فقط یه دونه چنار خوبه؟ سرو جای خودش، چنار جای خودش، نمیدونم کاج جای خودش. این تنوع رو من باید اول به لحاظ فرهنگی تو ذهن هم خود اهالی موسیقی، هم معلمش، هم تولید کنندش، بعد مخاطبینش نهادینه کرده باشم، که اون وقت من مخاطب بتونم بپذیرم که آقا هر گلی جای خودش زیباست.
بله، شما هم یه نکته برنامه می‌خواید بفرمایید؟
من در ادامه در صحبت آقای معصومی میخواستم این عرض بکنم که من برام این سوال پیش اومد که واقعا ناشرین الان چقدر سهم دارن در انتشار موسیقی خوب یا بد در جامعه، به دلیلی که الان دیگه اصلا وضعیت تکنولوژیکی و فیزیکی موسیقی تغییر کرده. من مدت هاست که خودم سیدی اصلا ندارم. و
چی کار میکنیم
دانلود غیر مجاز
واقعا میگین؟
نه خیلی واقعا. ببینید، اولا دو تا مسئله است که اینجا به اصطلاح موضوعیت پیدا میکنه. مثلا حالا همین تار رو که مثال زدیم، ما هنوز وقتی میخوایم تار خوب گوش بدیم، ما داریم تار 50 سال پیش رو گوش بکنیم دیگه، معمولا اینطوریه دیگه، یعنی هر کسی عملا یه اتفاق این چنینی افتاده. بازار به هر حال فروش سیدی و اینها خیلی، من فکر میکنم که الان انقدر غیر رایج و غیر متداول شده.
یکی از شاگرده من آقای بهرامی اون هفته به من میگفت که چون خودش میره از بیپتیونز دانلود میکنه بره هر آلبوم جدیدی رو، به من گفت، گفتم نه من میخوام خودم بخرم سیدی رو. گفت برای چی میخرین سیدی؟ گفتم دلوقتي. خب برای این که میخوام گوش بدم. گفت نه خب از ویپتیونز دانلود کنیم. گفتم نه من کامپیوترم بلندگوی خوبی نداره، بعدم من دوست دارم خود سیدی رو تهیه کنم حتما. یه خورده مکس کرد، گفت مگه شما سیدی رو میخرین ریپ نمیکنین بریزین رو کامپیوتر؟ یعنی عادت چیزی، حتی فکر میکنه اگر سی دی باشه باید فوراً بریزه رو کامپیوترش و اونجوری بشه.
مواد و مساله حواس شده دیگه. شما الان تو چند تا خونه میرید مثلا دستگاه صوتی میبینید، من یه آمپلیفایر دارم خراب شده نمیدونم کجا بدم درستش کنم. توجه میکنه اصلا دیگه این سیستم تغییر کرده. من منظورم اینه که به هر حال اگرم مثلا جامعه موسیقی خودشونم به قول شما سی دی تهیه بکنن برای حمایت و اینها، یا مثلا شما خودتونم یا بنده، هر کسی سی دی اگه تولید بکنه دیگه میشه تقریبا مثل کارت ویزیت، هر کسی که ببینه به دوستان یه دونه سی دی هدیه میده. منظور من این است که واقعا این هم نمیشه خیلی بگردن ناشران انداخت احتمالا.
این رو من عرض بکنم که حالا این بحث رو پیش اومد، این که ناشر ابزارش عوض شده، یعنی این که ناشر بفرمایید خواهش
ناشرینی که فقط کارو و محتوا رو تحویل میگرفتن و تولید میکردن میدادن، الان اون ابزارشون، چون که یه دوران گذار داریم که جلسات پیشم راجبش صحبت کردیم، همونطوری که از صفحه اومدیم به کاست، کاست اومدیم به سی دی، از سی دی داریم سراغ دیجیتال، داره عوض میشه دیگه. ما چیز فیزیکی نخواهیم داشت. این اتفاق هم تو سینما هست، هم توی موسیقی داره اتفاق میفته. این وسط چون که جایگاه تهیه کننده، دوباره من تاکید میکنم، هنوز مشخص نشده، الان فقط فکر میکنم که مثلا هنرمندا میگن خب من باید یه چیزی تولید بکنم و اون کسی که اون شرکت هست فقط باید اینو نشرش بده. حالا که اون نمیتونه نشرش بده چون که دیگه سی دی وجود نداره، پس این داره چیکار میکنه؟ من فکر میگم که جایگاه تهیه کننده اینجا مشخص میشه که این پل ارتباطی ما بین این مخاطب و هنرمند که باید اونجا از فیلترهای خودش، از سلیقه خودش، از هر چیزی که داره، حالا نسبت به همون پشتوانه که خانم بوانم گفتن، نسبت به اون بخواد یک محتوایی رو تحویل بده. حالا این میتونه محتوای بره روی فضای مجازی یا میتونه بره روی سایت ها و به صورت دیجیتال باشه.
دقیقا نکته بود که من اتفاقا میخواستم بهش برسیم. خیلی جالب شد شما فرمودین، به دلیلی که الان به نظر من ناشر عملا دیگه مفهوم نداره. ما تهیه کننده احتیاج داریم.
بله.
یعنی ما کسانی احتیاج داریم با سلیقه خوب موسیقی. بله. که به هر دلیلی دارن تلاش میکنن که یک نوع موسیقی یا یک موسیقی خوب رو چیکار کنن، به اصطلاح پرودیوس بکنن.